بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه. پایگاه اینترنتی مؤسسه مساف، masaf.ir.
اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران بزرگوار. از اینکه در خدمتتون هستیم خداوند متعال رو شاکریم، تسلیه درس میکنیم. فرستن ایام سوگواری حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان. خب ما دیشب یکی از شبهاتی که در رابطه با اهل بیت وجود داشت بررسی کردیم و عرض کردیم که ریشش باز به همین فاطمیه برمیگرده و امشب هم یکی دیگه از این شبهات رو بررسی خواهیم کرد. بنامونم بر این بود که جلسه دو بخشی باشه، یعنی یک بخشی که از شبهات رو بررسی کنیم، یک بخش هم ایجابی در مورد فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت بشه. دیشب در رابطه با نامگذاری فرزندان اهل بیت شبیه به کنیه یا نامهای برخی از خلفا صحبت شد و دلایل رو آوردیم که حالا نه به عنوان اینکه حالا خودم چون این بحثو داشتم طرح می‌کردم، خیر از این جهت که حقیقت حسب بکنم در 12 تا دلیل آوردیم نامش بالاخره متقن بود برای کسی که بخواد حقیقت رو بپذیره. امشب هم یکی دیگه از این شبهات رو بررسی میکنیم. این شبهه حالا خیلی مستقیم تر با فاطمیه ارتباط داره، یعنی در واقع تمام این بحثایی که مطرح میشه در راستای اینه که این ماجرا سرپوش گذاشته بشه، یعنی چون این ماجرا به هیچ وجه قابل مسامحه نیست، به هیچ وجه قابل توجیه هم نیست. یعنی شأن حضرت زهرا کاملا مسجله، هیچ یک از اهل سنت شیعه هیچ کس قائل نیست این زنی بر روی کره زمین وجود داشته و خواهد داشت و شاید قبل از زهرا اگه بوده که مقام بالاتر از حضرت زهرا سلام الله علیها داشته باشه. هیچ کس همچین اعتقادی رو نداره، چه در زمین چه در بهشت. منتها فلز یک معیار ایشون، یه خط نشونه، یه خط کشی که میشه سنجید با اون، یعنی مبنا ایشون رفتارهای دیگه بر مبنا ایشون سنجیده میشه. خب در صدر اسلام یه اتفاقاتی افتاده، عرض کردیم تو مشهد سه جلسه اون موقع بررسی کردیم، جلسه بصیرت فاطمی هجوم صورت گرفت و برخی هم چون پذیرفتن چون قابل کتمان است، مثل ابن تیمیه حرانی، ابن تیمیه سلفی وهابی، مثلا وهابیت هم پدر وهابیت ولی واقعا همین گفت وهابی بنیانگذار فکری ایناست، اون میگفتش که بله حمله کردن تو هم رفتن تو منهاج السنه میگه، منتها چون علی و فاطمه یه سری از اموال بیت المال رو برداشتن تو خونشون قائم کرده بودن، اینا رفتن ببینن اونجا هست نیست چه جوریه و دیگه این ماجرا اتفاق افتاد. یعنی میخواد بیاد درستش کنه، میاد ناسبی، یعنی همین دیگه، ناسبی ها میگن حالا مثلا اهل بیت کیان، چرا باید اینا بالاتر باشن، نمیتونن بر تو، یعنی احساس حسادت دارن. مصداق همین آیه شریفن ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، اینا حسادت میکنن که چرا خدا به آل ابراهیم این ویژگی‌ها داده، و خدا دوست داشت. حضرت ابراهیم پیامبر هست یا نه؟ پسرش پیامبر هست یا نه؟ اسحاق، حالا به اسماعیل کار هست. پسرش پیامبر هست یا نه؟ یعقوب. پسرش پیامبر هست یا نه؟ بله. ارسی پیامبری نخیر، خدا دوست داره به آل ابراهیم پیامبری بده. اصلا شما بنی اسرائیل رو نگاه کنیم، پدر پسر پدر پسر همینطور پیامبری بهشون داده شده. بعضی همین مطرح میکنن چرا اهل بیت اینا مثلا پدر پسر امامن، سابقه داشته. خدا میگه دلم خواسته این کار در مورد آل ابراهیم انجام بدم، تو سوره تو قرآن میگه، میگه ببینم تا چشاتون درات، حسادت میکنی؟ الا ما آتاهم الله من فضله، که چرا خدا از فضلش به کسی یه چیزی داده، به شما چه؟ تو مشهد هم دو جلسه بعدش همین فاطمه اول صحبت کردم، مال 3 سال پیش بوده اون بصیرت فاطمه، اینم در مورد فضل حضرت زهرا آیه نور و اون آیه ظلمت و اینا یه صحبتش، اون رو حتما گوش کنید. من حتی خدا شاهده بعد این سخنرانی پشیمونم شدم از حرفایی که تو اون جلسه زده بودم، چون یه سری مطالب بسیار مهم در جلسه گفته شد که عوام حضور داشتن. من توهین به عموم مردم نمی کنم، اما باید دسته‌بندی باشه بالاخره. یعنی یک سری بحثای شاید یه جایی یه کلمات رو خیلی سریع گذاشتم، اما اهل فن گرفته بودن، بعدن با من تماس می گرفتن، اس ام اس می دادن اینجوری. یکی از دیگه بحثایی که مطرح میشه برای این ماجرا، این دیگه بحث این نیستش که بگیم رابطه دوستانه بوده بینشون، نه خیر، این از یک جهت دیگه است، بازم زدن فاطمی است. یعنی میخوام بگم اصلا شما شبهاتی که وجود داره مبنا بر سر از زهراست. برخی تحرکات رسانه‌ای که در کشور خودمون هم صورت گرفت، بازم شما میدید ریشه برمیگشت به واقعه فاطمیه. این سادگی ازش نگذرید. خب همه میدانن که غضب حضرت زهرا مساوی با غضب حضرت رسول و غضب حضرت رسول مساوی با غضب خدا، رضایت حضرت زهرا رضایت حضرت رسول، رضایت حضرت رسول رضایت خدا، و در روایت های دیگه حضرت رسول رو هم میگه آبا به در ارتباط، به با سه در ارتباط، پس آبا سی ارتباط داره، تو میگیم توی ریاضی. حتی حضرت رسول رو هم قید نکردن، گفتن خدا با رضایت توی فاطمه راضی میشود، با غضب تو غضب میکند. یعنی چی؟ یعنی خدا معیارش حضرت زهراست. این شیعه و سنی نقد کردن، در صحیح ترین سند ها اومد، و یعنی به هیچ وجه نمیشه خدشه برش وارد کرد، به هیچ وجه، در سه ها آمده، در مستدرک ها آمده، هیچ جوری نمیشه نمازمانش. ببین یه موقعی هستش که خدا که نمیاد قوانینشو بچرخونه، دقت کنید. ببینید یه موقع اسمم کار غلطی بکنم که این کار اشتباهه، اما چون من با رضایت این کارو انجام دادم، خدا بیاد این داستانو عوض بکنه، نه این نشدنیه. خدا پارتی بازی واسه هیچ کی نمیکنه، عدالت عیناً اجرا میشه. بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که او مقام ویژه‌ای دارد، یعنی خواست او عین خواست کیه؟ خداست. یعنی فعل اشتباه اصلا انجام نمیده. آقا امام زمان یه روایت داره، ایشون میفرماد که دل ما ظرف مشیت الهی است، وقتی او میخواد ما هم میخوایم. مثل یک سیمی که، حالا بلا تشبیه مثال دیگه مثلا مناقشه نکنیم، یک سیمی که جریان الکتریسیته درش جاری میشه، ظرف و مظروف یکی میشه، میگه تشنم یه لیوان بهم بده، خب آدم لیوان میخوره، شیشه میخوره؟ نه، یا پنجره شکست، پنجره که نمیشکنه که، شیشه پنجره میشکنه. ظرف و مظروف رو بسه مردم یکی میگیرن دیگه، طبیعی هم هست. میگه زر ما اصلا خیر خیره، خدا هم در قرآن فرمود، گفت اماما ویژگیشونه ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیر، اینو بارها گفتیم، جا داره تکرار بشه. اینا از آیاتی است که به امامت در قرآن اشاره میکنه. میگه امامهایی که یهدون هدایت میکنن به امرنا، به امر ما، و اوحینا الیهم فعل الخیرات، فعل خیر رو بر اونها وحی کردیم. نمیگه و اوحینا الیهم افعل الخیرات، بر اونها وحی کردیم کار خیر بکنید. میگه کلا کار خیر رو به اونها چیکار کردیم؟ وحی کردیم. هر کاری میکنن خیره، میشینن خیره، پا میشن خیره، قیامشون خیره، قعودشون خیره. تو وقتی سلام میدی به امام زمان چطور سلام میدی؟ وقتی نشستی، وقتی پا شدی، وقتی در رکوعی، وقتی در قنوتی، ها؟ این آیه قرآن دیگه. فعل مضارع استفاده میکنه. ائمتا یهدونه. یهدونه فعل مضارع در ادبیات عرب یعنی استمرار، نه که مال گذشته بوده. همیشه امام هایی هستن که هدایت میکنن به امر ما. مقام امامت هم بالاتر از پیامبری است. این هم آیه قرآن، چندین آیه داریم که اینو کاملا اشاره میکنه. آقا رسول الله هم امام شد، امام الرحمه به توسل میگیم، و امت اسلام مشکلشون سر همین بود که امامت رسول الله چی؟ نفهمیدن، گفتن آقا رسول الله یه پست چیه؟ خبرش آورد تموم شد دیگه، ما خبرش دستمونه، حسبنا کتاب الله، نیازی دیگه به حرف خودش نی. این همه چی همینجاست. پیامبر فرمایشی میفرمود، حرفی میزد، میگفت این حرف مال خودتی یا وحیه؟ اگه وحیه که هیچ، اگه مال خودتم هم حرف داریم. بعضی از روایات در منابع اهل سنت اومده پیامبر یک حرفی رو زد، خلیفه دوم یه حرف خلاف حرف پیامبر زد، جبرئیل اومد حرف خلیفه دوم رو تایید کرد. به خدا اینا با سند صحیح اومده ها. آدم چی بگه؟ یکی از این بحثا که من امشب میخوام در موردش صحبت کنم و بسیار مهمه، اول من یه چند تا حدیث براتون بگم. حاکم نیشابوری که این آقایون میگن اگه چیزی در کتاب ذهبی نقل کرد و حاکم نیشابوری نقل کرد، دیگه کنهو صحیحینه، صحاس در واقع صحیح بخاری صحیح مسلم آوردن، چون مستدرک نوشت بر اون دوتا دیگه، جلسه صفحه 153،
ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک. ای فاطمه، خدا با غضب تو غضبناک میشه، با رضایت تو هم راضی میشه. مبنا تویی. خیلی عجیبه ها، مبنا تویی زهرا. خدا چندین بار پیش اومده که قبلا هم یک زن رو مبنا قرار داد تا دهنا رو ببنده. همه منتظر بودن مشیخ بن دیوید، مسیح ابن داوود، از یک مردی به اسم داوود به دنیا بیاد. از نسل داوود بود ظاهرا، حالا اینطور سر اینها بحثه. اما چی؟ از یک زن به دنیا آمد، از حضرت مریم سلام الله علیه. اصلا سوره مریم اون آیاتی که داره داستان تعریف میکنه غیر مستقیم عزیز دل من داره ماجرا از زهرا رو نقل میکنه. خیلی عجیبه. یحیای اون داستان حضرت امام حسین علیه السلام، زکریاش آقا رسول الله، حضرت مریمش از زهراست و مسیحش مهدی است. چقدر جالب، مسیح میگه من در مورد مادرم سفارش میکنم، من سفارش شدم. و از زهرا سلام الله علیها هم بین در و دیوار ولدی مهدی صدا کرد. شاید اولین جایی که آقا صاحب الزمان ازش درخواست یاری شده بین در و دیوار بوده. این نکته درشه، چون خداوند متعال فرمود آن منجی بزرگ از شجره مبارکه ابراهیم، یهد الله لنورهی من یشا، با مهدی من همه رو دیگه هدایت میکنم، یک هدایت عام روی زمین رو میگیره، امامت بر روی زمین مقرر مستقر خواهد شد. ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، این اتفاق خواهد افتاد، همه جا رو خیر میگیره. این برای چه؟ از شجره ابراهیمه و در ابراهیم شجرش از طریق شاخه از زهرا سلام الله علیها است، از طریق یک زنه. و آمدن شاخه رو بزنن، آمدن شاخه، یریدون لیطف و نور الله به افواهه، اومدن شاخه رو بزنن. خدا گفت من حفظ میکنم. اینجا دقیقا بعد حضرت زهرا نامزد صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو ببرد، باید ببرد. صلوات اینات بفرم
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
معیار می شود و حجت تمام می کند. این بارها گفتم حضرت دو تا شخص ما داریم که حجت تمام کردن، تمام، هیچ دیگه نم. یکی بی بی حضرت زهرا سلام الله علیها، دومی امام حسین. یعنی حجت تموم شد دیگه، هیچ بهانه نمون دیگه. ببینید، نه به خاطر حکومت بود، نه به خاطر فلان بود، نه باید خونی ریخته میشد تا حرف سنه به کرسی بشینه. شهید آوینی میگفت دیگه، میگه من تا خونم نریزه اینا همین داستانو با من دارن، من باید خون بدم تا اثبات کنم والا بالله جیب واسه خودم ندوختم، باید خون بدم. یه جایی باید خون بدی دیگه تا اثبات کنی بر حقی، چون ذات این دنیا خواسته نفسانیات لذات دنیاوی است. باید یه جا خون بدی تا ثابت کنی نه همینه. دیدی همه بر دنیا، من دنیا رو بخشیدم مال شما، مال خودتون، باید خونی ظاهرا ریخته بشه. و در واقعه عاشورا هم در تمام حوادثی که اتفاق افتاد، اونی که باز حجت رو تمام کرد واقعی است که حضرت علی اصغر علیه السلام، چون تمام کرد دیگه، یعنی هیچ نه. الان هم هجوم روی حضرت علی اصغره، هجمه توی عاشورا شبکه وهابی فقط حضرت علی اصغر میزن، میگه چون هیچ پاسخی وجود نداره. میگه عباس آمد، میگه خب یه مرد بزرگی بود، سن و سالی داشت، اومده جنگ، انتظار داری چیکار کنیم؟ علی اکبر اومد، انتظار چیکار کنیم؟ بچه 6 ماه چرا زدید؟ هیچ پاسخی وجود نداره جز اینکه اثبات کنه طرف مقابل وحوش بودن، بوی از اسلام نبرده بودن و بترسونه ما رو که ممکنه زمانی پیش بیاد افرادی نماز بخونن و در ذات جز وحوش باشن. و چه زیبا فرمود، و از الوحوش و حشرت، روزی بشه این وحشی ها که محشور بشن، سوال میشه چی میپرسی؟ به ای زن بن قتلت، به کدام این گناه کشته شد آن زن. فعل مفرد مؤنث قتلت، نه قتل، نه به ای زن بن قتلت، به کدام این گناه، از الوحوش و حشرت. وحشی ها وقتی محشور بشه ازشون میپرسی، سوال اینه. در روز هشت هم باز مبنا از زهرا سلام الله علیها، شفاعت با ایشونه. این اولین کسی که پیش میاد اوه. عین فاطمیون میگن عزیزم، عین فاطمیون. نه نکته درشه، ادام نمیشه که الکی، چون حجت رو تمام کرد. خدا راضی میشود با رضای تو و غضب میکند با غضب تو. فلزا مبنا شد از زهرا عجب داستانی. سندم صحیح، چیکارش کنیم آقا؟ جلد 3 مستدرک صفحه 153 روایت مسلم، انما فاطمه تو بزعت من یوزینی ما آزا. فاطمه چیه؟ ببین بزعت منی میگه بخش از وجود منه، پاره تن من است، این چیزی بگی میگی تکه از بدن منه، خود منه. یه بنی آدم اعضای یک دیگرن ها، اگه یه نفر بیاد بگه آقا من دست تو رو دارم انگشتو قطع میکنم تو دردت نگیره، انگشت دردش بگیره بقیه بدن نمیشه که. فهمید اصلا خود منه. یوزینی ما آزا، اذیت هم میکنه هرچور اذیت کنه، طبیعیه. صحیح مسلم جلد صفحه 104 در مورد کی دیگه همچین چیز رو فرموده؟ پیدا نمیکنی. اینا جزء خصائص از زهرا سلام الله. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 219 و 220 باز در مورد از زهرا، فمن اغضبها فقط اغضبنی. قد لقد اینا یعنی حتما، همینی که هست، هر چی رو به غضب بیار منو به غضب آورد. ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح بخاری میگه یوزینی ما آزا هم او میاره. صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141، سنن ترمذی جلد 5 صفحه 360، مستدرک جلد 3 صفحه 159، مسند احمد جلد 4 صفحه 5. یعنی یه چیزیه که ببین خیلی ها گفتن، شاید بگری نزدیک 200 تا چیز پیدا کنی برای این، بگر کتاب پیدا کنی که منو به اهل سنت. من فقط اون اصلیاشو گفتم. از طرف دیگه چی داریم؟ ببین من اینا رو باید بگم تا بگم شبهه چی بود و بحث کنیم سرش، ان شاء الله بتونیم شب جمعش کنیم. میگه فغضبت فاطمه، فاطمه غضب کرد بنت رسول الله، فحجرت ابوبکر و قهر کرد از ابوبکر، غضب کرد بر او و قهر کرد از او، فلم تزل مهاجرت و حتی توفیت، تا روزی هم که وفات کرد از دنیا رفت غضب و قهرش رو بر نگردون. بدونید رسید اینا کتابای باز نمیگه بگم مثلا شرح ابن ابل حدیده، نه خیر، صحیح بخاری جلد 4 صفحه 42 به هیچ وجه نمیشه ماسمالی شد. اونا رو دیدی؟ گفتم غضب خدا غضب فاطمه، اذیت فاطمه سلام الله علیها اذیت حضرت رسول، از این طرف وقتی غضب و اذیت اومد این طرف هم میگه فاطمه سلام الله علیها از ابوبکر غضبناک شد و از او قهر کرد و این قهر کردنش تا هنگام وفاتش ادامه یافت. روایت دیگه، فوجدت فاطمه علی ابوبکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت، قهر کرد، غضب کرد، کلمه دیگه باش حرف نزد تا روزی که زنده بود. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154. خیلی جدیه ها اون روایت، یعنی فقط یک انسان ذره ای انصاف داشته باشه بذار کنار هم دیگه واقعا تنش به لرزه میفته. روایت سوم، فحجرت فاطمه فلم تکلمه حتی ماتت، صحیح بخاری جلد 8 صفحه 3. جالب همین آقای بخاری میگه که من هر روایتی رو خواستم نقل بکنم بعد از اینکه حالا بررسی سندی کردم، غسل گرفتم، وضو گرفتم، دو رکعت نماز خوندم، استخاره گرفتم، نوشتم. خدا میخواسته این روایت رو همه رو بنویسی بیاریش باشه تا حجت تمام کنه، او دنیا بدونه پوستکشو بکنه. شوخی نیست، باید میومد، بله باید میومد. یک نقل دیگه باز ما داریم از خود جناب عایشه است، خیلی جالب میشه دیگه، او نقل میکنه، یعنی ناقل اون میگه هنگامی که فاطمه از دنیا رفت علی او را شبانه دفن کرد و به ابوبکر هم خبر نداد که در تشییع و تفییع او شرکت کند. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154. چرا؟ حضرت زهرا که قطعا بیعت نکرد، غضب داشت و قهر کرد، در حالی که ما روایت داریم که چی؟ من مات ولم یعرف امام زمان مات میتت انجاله. صحیح مسلم میگه اگر کسی بمیرد بیعت بر گردنش نباشد به مرگ جاهلیت مرده. برادران بزرگوار اهل سنت من، پس حضرت زهرا نعوذ بالله به مرگ چی مرده؟ اینو بیت جمعش کن. یا هم که بحث سر دیگه است، بله او بیعت امام زمانش بر گردنش بود، جانم داد پا امام زمانش، ماجره چی دیگه است؟ ممنونات و غلط گرفتی. داستان سر اینه. خب این ماجره بعد یه جور حل می شد. گفتن خب اینو که نمیتونیم بیایم پاک کنیم، خدا خواست بماند، میتونیم چیکار کنیم چیکار نکنیم. اومدن یه حدیث جعل کردن که فاطمه سلام الله علیها از علی هم غضبناک شده. خب برای چی؟ برای اینکه رفته از دختر ابوجهل خواستگاری کرده، حضرت زهرا هم دلش شکسته ناراحت شده. اینم تو صحیح بخاری، فهمید چی شد؟ بعد یه جور ماسمال بشه، اینا نمیتونی حلش بکنی، بیام یه کار دیگه کنی، بگیم که فقط ابوبکر نبود که، از علی هم غضب نشد. عیبی نداره، بیچاره کرده خودتو، رفت تو تا قبلش قرار بود یه دونه از صحابه رو نجات بدی، الان بعد چند تا از صحابه رو نجات بدی؟ دوتاشون. چون شما میگه علی هم مثل ابوبکر عمر و عثمان بر ما فرقی نداره، بدبخت کردی رفت خود. اگر این الان من دلایل براتون میارم و اینجا حالا شهادتی هم هستم و لاجرم، شما خواهید خندید. خب یعنی چطوری یه جا که دروغ میگه جور در نمیاد دیگه، دروغگو هم کم حافظه است، هر جا یه چیزی میگه و یک داستانی درست کردن. پس حالا چی شد؟ بله کسی که غضب حضرت زهرا بر او شد قطعا جهنمی است، شک نکنید، شک نکنید. پس حالا چی شد؟ جناب خلیفه اول و جناب خلیفه چهارم جهنمی شدن. این میشه منطقه. حالا در مورد حضرت علی آخر این رباطی میگه نه، حضرت علی دیگه چیز نکرد، ازدواج انجام نداد به خاطر اینکه حضرت رسول تهدیدش کرد. باز لاقل ما میگیم حضرت علی چی شد؟ اینو حالا آره پس گرفت و باشه من دیگه خواستگار نمیدونم تو رو خدا یا زهرا. میگه نه، بخشیدش تا روزی که از دنیا رفت در مورد خلیفه اول. اصلا شما این ماجرا داریم میگی ولش کن، ماجرای خلیفه اول چرا حل نشد؟ من یه موقع برمیگردم میام به شما میگم آقا راست دایی دزدی کرده گرفتنش؟ مثلا میگه تو برو دایی خودت رو بگو دزدی کرده گرفتن. میگم چه ربطی داره، اول مشکل دایی تو رو حل بکنیم تو راست بود یا نه، حالا به سر دایی منم میام چیکار میکنیم بحث میکنیم، چه غیر منطقی بحث میکنیم، چه ربطی داره. یعنی این حرکات بچگانه است که صورت میگیره، کمان که من اثبات میکنم که چه دایی من دزدی نکرده. اول اونو حلش اول اینو جواب بدید. فاطمه غضب کرد، غضب فاطمه سلام الله علیها هم عین غضب خداست و غضب خدا جهنم است، هیچه و نبخشید. ابن قتیبه در امام و سیاسه میاره که وقتی اینا به زور خواستن بیان عیادت حضرت زهرا، چون سیاسی براشون فشار آورده بود. اینم بهتون بگم، دنیای اون مدینه اون روز مدینه عادی نبودا، چند تا قبیله رو هماهنگ کردن، از قبیله بادیه‌نشین آورده بودن تو شهر، دعوا بود تو شهر، نیروهای نظامی میریختن تو خونه‌های مردم بیعت میگرفتن، تو همون چند روز اول بعد سر ته کارو هم میآوردن. اختلاف جدی افتاده بود، سعد بن عباده مخالفت کرد، همین زبیر مخالفت کرد، امیرالمومنین بیعت نکرد، مقداد بیعت نکرد، سلم و اینا شاخصن تو صحابه، یا عرب بادیه‌نشین نیست، ریخته بود به هم. چند تا از این اعراب قبایله بیابانگرد و همان که اینا با چوب تو خیابان میومدن همینجوری میگفتن با اول بیعت میکنید یا نه، با اینا میزدن، همش تو تواریخ اهل سنت اومده، برید بخونید. سر و صدا برای گوش مردم عادی بود. اینا یه جلسه گذاشتن گفتن علی باید بیعت کنه چون کاندیدای اصلی او بوده، اگر بیعت او را نگیریم چیه؟ تمام میشه. یعنی وقتی ریختن جلو در خونه امیرالمومنین حضرت زهرا، سر و صدا تو شهر بود و حرفی هم حضرت زهرا زد چی بود؟ اون مکالمه رو تمام تواریخ نقل کردن که گفت میفهمی در خونه کی اومدی؟ من فاطمه‌ام پشت در، حتی علی هم نیستم، کیم؟ فاطمه‌ام. شنید اینو گفت میدونم تو هم توش باشی آتیش میزنم، این برای ماندن دین پدرت بهتره. همین این مکالمه تاریخ نه ثبت کرده اینه. خب هر کی میخواد باشی باش. و تنها کس بعضی میگن چرا از زهرا نفع وجود یک مرد در خانه باشه در. تنها کسی که باید میرفت پشت در تا ماجرا حجت شود برای تمام تاریخ فقط از زهرا بود و نه حتی سلمان و نه حتی زبیر، چون میگن اونها هم تو خونه بودن، 5 6 نفر تحصن سیاسی کرده بودن مثلا، اینجوری فرض کن ما بیعت نمیکنیم. این نبود اصلا، حرف رسول الله رو زمینه. باید تنها کسی هم که اینا فکرشو نمیکردن بیاد کی بود؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. چون دیدن چجوری حضرت زهرا نماز خوندنشو شنیده بودن که خدا به فرشتاش، اینا روایتش همش هست تو منابع صحیح اهل سنت، که خدا به فرشتاش میگفت نگاه کنید، نگاه کنید من نماز خوندن ایشون خیلی خوشم میاد. ببین چطور میلرزه از جلوه الهی من. همه شنیدن گفتن فاطمه یک زن محجبه است، تو خونه میشینه و ما میریم کارو تموم بکنیم. یهودن ای ایشون اومد پشت در، کار خراب شد. چند چیزی که چی؟ فکرش هم نمیکن. اومده حدیث جعل کردن، گفتن نه بر عزت علی اومده غضبناک شده و این ماجرا رو من براتون میخونم، روایتش از بخاری براتون میخونم. میگه پس از بازگشت کاروان اهل بیت از اسارت شام به شهر مدینه، صحیح بخاری جلد 3 صفحه 1132 حدیث 2443، مسور ابن مخرمه، چه آدمی بود، حالا در مورد این صحبت خواهم کرد، نزد امام سجاد آمد و گفت آیا کاری هست که به فرماندهی من انجام دهم؟ فرمود نه. مخرمه گفت آیا شمشیر رسول خدا را به من میدهی؟ چون میترسم از تو بگیرند. گفت الان تو جنگ و این بنی امیه هم با تو جنگ، احتمال داره بیان شمشیر از شما چی؟ بگیرن. حالا در مورد این مخرمه، من در مورد اجدادش تحقیق جالبی انجام دادم که اصلا این برای اون شمشیر نقشه ریخته بود، چون میدونید اون شمشیر دست یکی از نشانه های اثبات امام زمان است، دست امام هر زمانی است، برنامه ریخته بودن اومد پیش امام سجاد شمشیره رو بگیره، چون میترسم از تو بگیرن، به خدا سوگن اگر آن را به من بدهی هیچگاه دست آنان به آن نخواهد رسید مگر جانم را بگیرن. بعد بلافاصله یک چیز بی خودی میاد این وسط، دقت کنید هیچ ربطی به شمشیر نداره. علی از دختر ابوجهل خواستگاری کرد، پیامبر را بر منبر دیدم که در این باره سخن میگفت. پیامبر را بر منبر چی بگید؟ دیدم سخن میگفت و من نوجوانی بودم که به حد بلوغ رسیده و محتلم میشدم. میگه اگه سنم هم میپرسی و انا یوم اذن محتلمون، و من احتلام هم میشدم، یعنی به قدرت جنسی هم چی رسیده بودم. شنیدم میفرمود، چرا یه راوی باید این حرف رو بزنه؟ بیا فکر کنید آه. ببین شما انگیزه های جعل حدیث رو باید بدونی، متوجه چی میگه؟ یه برهه‌ای مثلا میبینی میخوان معاویه رو برن بالا، یه برهه‌ای میخوان تنقیص کنن یکی بیارن پایین، ببین با چه انگیزه یه نفر وسط یه در از شمشیر صحبت میکنه، یه میاد میگه که حضرت علی رفته خواستگاری دختر ابوجهل، پیامبر اومده بالا منبر، بعد تو آ بهتون بگم آ من اون موقع سنم زیاد بود. به این ما میگیم چی؟ وانمود سازی تو روانشناسی، آدم خالی بند اینجوری گیرش میندازی. شنیدم میفرمود فاطمه از من است و من میترسم در دینش دچار فتنه شود. کی؟ حضرت فاطمه. سپس یادی کرد از دامادش که از بنی عبد شمس بود، زینب و ام کلثوم و رقیه یکی از دختران پیامبر نقل کردن، حالا سر این بحثی که دختر خود پیامبر بودن یا دخترای حاله خواهر حضرت خدیجه که پیامبر آورد بزرگشون کرد، کاری نداریم اصلا چی دختر پیامبر، یعنی نمیخوام یه شاخه باز کنیم با اون رو بحث کنیم. میگه که بعد تون هیروبیل شروع میکنه کی؟ از فرزندان بنی عبد شمس، کسایی که سخنرانی شجره ملعونه بندر رو شنیدن میدونن اونجا امیرالمومنین نذاشتن رو بنی عبد شمس چیه، و از او ستایش کرد. میگه پیامبر از اون دامادش و فرمود با من با صداقت سخن میگفت و بعدش وفا میکرد. من نمیخوام حرامی را حلال و حلالی را حرام کنم، پیامبر میفرمود من نمیخوام حرامی را حلال کنم حلالی هم حرام کنم، ولی به خدا سوگند بدانید دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در یک جا با هم جمع نمیشوند. نمیشه یک نفر بیاد هم دختر منو بگیره هم دختر دشمن منو، او دختر ابوجهل، یعنی منظورش کی بود؟ مثلا حضرت علی. خب یا رسول الله خود شما میگه من حلالو نمیخوام حرام کنم، حرامم نمیخوام حلال کنم، خب اما این کارو نمیکنی که اگر میشد با او ازدواج کرد چه معنی وجود داره برای ازدواج؟ مگه خودش نگفته تو آیه قرآنش میگه تو 4 تا زن میتونی بگیری؟ نبوده ها، ما داریم فرض میگیریم، خب من اثبات میکنم بر نبودنش. همه چه یا رسول تو میگی من آیه سوره تحریم چیه؟ می تو برای خودش هم اجازه نمیده خدا، می تو برای خودت، برای خودت چیز حلال و حرام کردی و برای یکی دیگه؟ اصلا همینجا انگیزه جعل بیرون میاد. من نمیخوام این کارو کنم اما به اسم رسول الله میگن. بچه‌م تو خونه‌ش یه حرفی میخواد به مادرش بزنه، مادرش گوش نمیکنه، میگه معلممون گفت. بعد از زبون یکی بگی که چی؟ همینجوری. در جای دیگه باز بخاری در صحیحش میاره، اینا دیگه کوتاهه. مسور گفت علی به خواستگاری دختر ابو جهل رفت. فاطمه شنید نزد پدر آمد و عرض کرد اطرافیانت گمان میکنن برای دخترت ناراحت و خمشگی نمیشوی. علی قصد ازدواج با دختر ابو جهل را دارد. نشستی؟ دور و بریا دارن میگن من برات ارزشی ندارم. رسول الله فرمود ابوالعاص بن ربیع را به دامادی پذیرفتم چون صادق و راستگو بود. همون بنی عبد شمس. همانا بدانید فاطمه پاره تن من است. دوست ندارم چیزی ناراحتش کند. به خدا سوگند دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در یک جا جمع نمیشوند. پس از این بود که علی از خواستگاری دختر ابو جهل منصرف شد. جلد 3 صفحه 1364 حدیث 3523. باز یک جای دیگه هم آوردن. مسور ابن مخرمه گفت شنیدم رسول خدا بر فراز منبر میفرمود فرزندان هشام ابن مغیره اجازه گرفتن تا دخترشان را به همسری علی درآورند. میگه این اومدن پیش من گفتن خبر داری علی اومده از دختر ما خواستگاری بکنه، نظر شما چی؟ اجازه ندادم، اجازه ندادم، اجازه ندادم 3 بار، مگر آنکه علی بخواهد دخترم را طلاق دهد و با دختر آنان ازدواج کند. فاطمه پاره تنم است، هیچ چیز او را ناراحت نمی کند مگر اینکه مرا ناراحت کند. هر چیز او را اذیت کند مرا اذیت کرده است. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 2004 حدیث 4932 کتاب النکاح. گرفتید این روایتی تو من ببین اینا جای دیگه هم نقل کردن دیگه. وقتی شما بتونی صحیح بخاری رو بزنی یه بقیه چیزا میره پی کارش دیگه، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. حتی شبکه های وهابی من دیدم اینا یه خیلی بی شرفن خدا وکیلی. یعنی یه موقع یه نفر میگه آقا تو کتاب هست، یه موقع پدر سوختگی میکنه و بحثش چیه؟ شبکه وهابی هم اومدن یک حدیث رو اشاره کردن، گفتن این ماجرا در علل الشرایع شیخ صدوق هم چی بگید آمده که میگه یک شقی من الاشقیا، یه بدی از بدها رفت در خونه از زهرا گفت یا زهرا نشستی؟ علی رفته خواستگاری دختر ابوجهل. کی؟ دقت کنید، شقی من الاشقیا. ببین اینا نکته سا چرا نگفت یه نفر؟ چرا اسم نبرد؟ یه آدم خیلی تو بدا، از یکی از بدا ها رفت به حضرت زهرا هم سری دست امام حسن و امام حسین رو گرفت بر دوشش گذاشت، ام کلثوم رو هم گرفت، اومد پیش پیامبر. پیامبرم گفت برید اول ابوبکر رو بیارید، بعد برید عمر رو بیارید، بعد برید اشتباه نکنم عثمانم اومد تو رو بیارید، عثمانم بردارید بیارید. بیارید اینا نشستن و بگو حالا برید علی رو بیارید. حالا شما میفهمی که چرا حضرت زینب نمیگه ام کلثوم میگه. یک بعد و برید علی هم بیارید. حضرت علی هم میگه رفته و کار کرده و خسته بود و استراحت گرفت، نمازش رو خوند تو مسجد و اومد یه درازی کشیده رو خاکا، اومدن بیدارش کردن. اینجا رو خاکا. چرا؟ ابو ترابه علیک الله. بعد بیدارش کرد و گفتش که بیا رسول الله کارت داره. رفت و گفتش که یا رسول الله شنیدم که تو میخوای بری همچین کاری رو کنی اینجوری و فلان و اینجوری و مثلا این بحثا. حضرت فرمود مطلقا صحت نداره. خب من حتی به ذهنم همچین چیز خطور نکرد. منتها این شبکه وهابی تا کجا میگن؟ تا همین جایش که حضرت علی مر حضرت رسول هم گفت فلان. یعنی بی انصافا دو خط زیرش هم نمیخونه. تازه از نظر من این روایت جعلیه قطعا. خب روایت درست بعضی چیزاش تاییدی هم داره، مثلا ابو ترابه برای کسی که جعل کرده عمدن یک عناصر رو کنار هم چیده که شنونده چیکار کنه باور کنه. حضرت علی حتما رو خاک باید بره بخوابه، میگه آ اینم آ چون ابو تراب بوده لابد اینجا شد. آدم میخواد دروغ بگه 4 تا راست و یکی دو تا چیز رو هم قاطی میکنه به خورد ملت میده. متوجه شد چی شد؟ بعد خیلی جالب همین حدیث جعلی رو تا ته بگید نمیخونه که حضرت گفت من روحم هم خبر نداره. به خدا قسم اگه من از ذهنم هم این خطور کرده باشه. به حضرت رسول فرمود صدقته، راست گفتی علی. به حضرت زهرا فرمود بله راست میگوید علی. بعد دستشون رو گرفتن. بعد ادامه روایت که دیگه خیلی جالب تره. ادامه روایت همش طعنه به خلفاست. که اصلا نقل اون وحدت رو به هم میزنه. خب به خدا دادند اینجوری، فقط میاد پنج خط، ببین تو کتابای خودشون هم اومده همینجوری میگن، با دو خط زیرش هم بخون. اینو ما دیگه بحث علمی نمیگیم، میگیم پدر سوختگی، این حروم لقمگیه. یه تو دو خط زیرش هم بخون ببین چجوریه دیگه. حالا من اینا رو الان بررسی میکنم براتون. اولا تو سند این اول روایت شیعی رو من به شما بگم، تو سندش علی ابن احمد با دو واسطه از امام صادق نقل کرده، با دو واسطه، در حالی که علی ابن احمد پنج واسطه با امام صادق فاصله داره. پنج واسطه تو طبقه نومی طبقه چهارومی میگه پنج واسطه چیه؟ فاصله داره. این یک رفت کنار. علی ابن محمد ابن عمران تو سند حدیث مجهوله، نمیدونم کی هست. احمد ابن محمد ابن یحیی مجهوله، نمیدونم کی هست. یعنی با این وجود، یعنی اصلا ببین الان این حدیث به درد اینا نمیخورد، دقت کنید، به درد اینا نمیخورد، چون تو ادامهش حضرت گفتم اصلا دروغ هم چیزی نبوده، اصلا صحت نداشته فعل. اما با این وجود، با اینکه داره تاییدیه بر ما هم میاره، اما این حدیث چیه؟ جعلی، اصلا تابلوه، سر کله این جعلی بودن میریزه. هرچند در ادامهش خیلی چیزایی هم نوشته به نفع شیعه، اما ما اگه بخوایم ماجرایی هم که در ادامه در مورد خلفا اومده، نه، در کتب خود اهل سنت داریم، میتونیم اونها نقل کنیم. اولین پاسخ به این مسئله رو اینو در کتاب علل الشرایع کی آمده؟ شیخ صدوق. جالب، اولین پاسخ به این مطلب رو، به این تهمت به امیرالمومنین رو امام صادق علیه السلام داده. اون هم کی نقل کرده؟ حدس بزنید. شیخ صدوق. جالبه، یعنی این ورشو میگن ورشو نمیگن. علقمه میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم ای فرزند رسول خدا، مردم به ما کارهای زشتی را نسبت میدهند، به ما شیعیان و اذیت ما میکنم، میگن رافضی فلان، به طور که سینه ما تنگ شده و شدیدا ناراحت میشه. بعضیا یه خورده تا چهار تا بهشون فوش میدن، اجازه ناراحت میشن و آسمون و ریسمون رو به هم میبافن و آتیش میزنن، آی بیایید من مظلومم فلان. یه خورده صبر یاد بگیریم. مسئولین جمهوری اسلامی دارم میگم، آ به خودم هم میگم، به شما میگم، علل خصوص به مسئولین جمهوری اسلامی دارم میگم که ببینید شیعه امیرالمومنین با فوشخورش خوب باشه. ولا یخافون لومتا لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده اینا تراس داشته باشه. و شدیدا ناراحت میشن. فرمود ای علقمه، انسان نمیتواند خوشنودی مردم را جلب نموده و جلوی زبان آنها را بگیرد، چگونه سالم میمانید از چیزی که انبیا پیامبران و اوصیا علیهم السلام از او سالم نماندند؟ آیا به یوسف نسبت ندادند که تو تصمیم گرفت به زنا گرفتی؟ از حضرت یوسف هم بالاتری تو؟ آیا درباره ایوب نگفتن که او از اثر گناهانش با آن مصیبت دچار شد؟ آیا در حق داوود پیامبر نگفتن؟ حد بزنید امام صادق به کدوم ماجرا اشاره کرده؟ ماجرای اوریای حتی. یعنی جالبا ببینید ائممون کی مطالب گفتن ما گیجیم نمیریم بگن پیدا کن. آیا در حق داوود پیامبر نگفتن که او دنبال کرد پرنده ای را تا اینکه چشمش به زن اوریا افتاد و دلباخته او شد و به منظور رسیدن به هدف خود شوهر آن زن را جلوی جبهه جنگ پیشاوش تابوت قرار داد تا اینکه کشته شد سپس با زن او ازدواج کرد؟ این عینا تو تورات هست، در عهد عتیق هست، متأسفانه تهمت رو به حضرت داوود زدن، هنوزم هست. آیا درباره حضرتش نگفتن که او درباره پسر عمش علی نظر خصوصی دارد و طبق هواهای نفس خودش سخن میگوید و این آیه نازل شد و ما ینطق عن الهوا؟ و پیغمبرش هم تهمت زدن، نگفتن ساحر، نگفتن مجنون. و درباره اوصیای ایشان نگفتند؟ آیا نسبت ندادن به سید اوصیا که او طالب دنیا و در پی خلافت و سلطنت است و اینکه او همیشه در صدد فتنه و آشوب است و سکون و آرامش اجتماع را دوست ندارد، نماد امیرالمومنین، و اینکه او خون مسلمانان را بدون جهت می‌ریزد و اینکه او اگر مرد خوبی بود خالد ابن ولید را مأمور کشتن او نمی‌کردند؟ این نقص خالد ابن ولیده، با اون کسی که فرمان قتل داده، میدونید دیگه، فرمان قتل داده یکی از خلفا و گفت علی رو تو نماز بزنید، بعد نمازش شکست، گفت خالد اون کارو نکن، بیست اونا باید جواب بدن، نه امیرالمومنین که می‌خواستن بکشنش. عجب دور زمونه شد ها، بجای اینکه ظالمو بگیرن میرن مظلوم جواب میخوان، بجای اینکه قاتلو بگیرن سراغ مقتول میرن. آیا نسبت ندادن که او میخواهد با دختر ابوجهل با داشتن فاطمه زهرا سلام الله علیها ازدواج کند و اینکه پیامبر در حضور مسلمین بالای منبر از او شکایت کرد و فرمود مردم، علی تصمیم گرفته دختر دشمن خدا را بر سر دختر پیامبر خدا بیاورد. آگاه باشید فاطمه پاره تن من از هر کس او را آزار داد مرا آزرده، هر که او را خوشحال کند مرا خوشحال کرده، و هر که او را به خشم آورد مرا به خشم آورده است. بعد در ادامه مصادق میفهمد ای علقمه چه شگفت‌انگیز است گفتارهای متناقض مردم درباره علی، چقدر فاصله میان گفتار کسی است که میگوید علی خداست و کسی که میگوید او بنده نافرمان خداست. ببین چه انحرافاتی وجود داره، بعضی از این ور بوم افتادن، بعضیا یه عده میگن علی خداست، یه عده میگن نه، تهمت ها رو بهش میزنن. دقیقاً هم بعد از اسلام سه جریان به وجود اومد، یه عده گفتن علی خداست، یه عده گفتن علی هم یکی بود مثل بقیه، یه عده هم گفتن نه خداست نه مثل بقیه است، او ولی الله است. در مورد حضرت مسیح هم همین حرفو زدن ها، یه عده گفتن خداست، یه عده گفتن یه آدم عادی بود خوبش کردن کشتمش، یهودیا اینوریا گفتن خداست مسیحیاست، یه عده هم گفتن نه یه پیغمبر عادی خوبه، عادی هم اصلا پیغمبر اولوالعزم عالی، خب جاش هم محفوظ، اما نه خداست نه آدم عادی. اینا هم شدن مسیحی پتروسی که همشون از بین رفتن، چون یا مسیحی پولسی کشتنشون، اونا مثل شیعه اسلام بودن، و عده‌ای هم که باقی مانده بودن در زمان آقا رسول الله همشون مسلمان شدن، چون منتظر حضرت رسول بودن. این مسیحی‌ها که تو صدر اسلام اشاره میشه مسلمان شدن، اینا نه مثلا عیسی هم یه پیغمبر مثل بقیه پیغمبر، یعنی چی؟ بعد ادامه میده میگه ای بابا چرا ناراحت میشی؟ این تهمت ها بوده که به خدا هم نسبت دادن، و آیا نگفتن که او خدای سوم از میان سه خداست؟ آیا به اون نسبت دختر پسر نمیدونم چه چیزا نداده؟ گفت بابا این تهمت ها به خدا هم برمیاد، چون دیگه حالا من طولانی حدیث دیگه میگذرم، میگه که این نسبت ها اینا به خدا هم دادن، زیاد ناراحت نکن. اعمالی صدوق صفحه 165. علامه اربلی که در کشف القمه فی معرفت الامه جلد 1 صفحه 373 نقل میکنه منو بشی، به خدا سوگند من هیچگاه فاطمه را خشمین و ناراحت نکردم، از امیرالمومنین نقلش، تا از دنیا رحلت نمود فاطمه هم مرا خشمناک نکرد و از من نافرمانی ننمود، هرگاه من محزون و اندوهناک می شدم برای رفع غم و اندوه خود به چهره فاطمه نگاه می کردم. می گفت اصلا مایه سکونت بود، سکنا بود واسه آرام بشی، بعد من به چهره از زهرا نگاه وقتی فشار به من می دونی. اصلا امیرالمومنین تا باز حضرت زهرا زنده بود یه چیزی خیلی اذیت شد بعد از حضرت زهرا، خیلی اذیت شد. اینا منابع اهل سنت نقل کردن، حتی ابن قتیبه اشتباه نکنم تا الامام و سیاسه میاره که ابوبکر وقتی آمد برای عذرخواهی در خونه حضرت زهرا با خلیفه دوم، بعد راهشو نداد، امیرالمومنین اومد گفت باید بیان، بذار بیان. بعد که اومدن گفت تا اینور میشستن روش اینور میکرد، میرفتن اون طرف میشستن روش این طرف میکرد، هر چی گفت من شما نمیبخشم، بدونید که شکایت میکنم پیشه رسول الله، وارد بشم پدرم ببینم شکایتتون رو خواهم کرد. بعد میگه وقتی اومدم بیرون خلیفه دوم به ابوبکر گفتش که نمیخوای بری از علی بیعت بگیری؟ گفت تا فاطمه هست نمیشه. یعنی سپر بود، یعنی امیرالمومنین یه احساس آرامشی داشت چون تا زهرا هست اینو جرأت نمی‌کنه دیگه این قدم پیش بیاد. اما وقتی میگه و خود منابع اهل سنت میگن بعد از فاطمه بود که فشارها چندین برابر شد، باید بیای بیعت کنی. این داستان اهل سنت خودشون میگن حضرت علی تا 6 ماه بیعت نکرده، چرا؟ چون میگن حضرت زهرا 6 ماه بعد از پیامبر از دنیا رفت، به شهادت رسید، این تا 6 ماه بیعت نکرده. همینا هم باید جواب، چرا امیرالمومنین بیعت نمیکرد؟ البته میدونید که ما شیعه اعتقاد داریم ثانیه‌ای بیعت نکرد. در برخی از منابع اهل سنت هم آوردن امیرالمومنین رو بردن جلوی منبر که خلیفه رفت بود بالا سرش، بالاش نشسته بود، نشوندن و مشتشو باز نمیکردن، پاشون گذاشتن رو مچ امیرالمومنین، یه دست باز شد و بالا منبر پرید، دستش اینجا کشید به دست، گفت این بیعته، این بیعت. اینا هم حتی نقل شده، زیاد بنا نداریم چیزا رو باز بکنیم. اما ببینیم حالا این آقای مسبر ابن مخرمه کی بوده. این حدیث شیعیشو که پاسخ اول پاسخ اهل بیت رو دادیم، و ببینید چقدر اینا خبیثن این وهابی ها. مسبر ابن مخرمه اولا در صف دشمنان اهل بیت، این کسی که این روایت جعلی رو آورده در صف دشمنان اهل بیت، و عموم روایت هایی که نقل شده به این فرد میرسه، یعنی افراد مختلف میگن این فرد گفتش. این کسی که از لشکریان زبیر بود تو حمله یزید، هم به سپاه یزید به مکه، هم یکی از همون سنگای منجنی خورد بهش و مرد. بلازری تو انصاب الاشراف میگه که از زشتکاری های عبدالله ابن زبیر، حالا عبدالله ابن زبیر کیه دیگه، فقط یه موردش میگم، نبردن نام رسول خدا در خطبه های نماز جمعه شد. نام رسول خدا رو نمیبرد و صلوات هم که میخواست بفرسته اگر فقط تا آقا رسول الله میفرستاد، آلهیشو نمیگفت. بعضیش پرسن چرا، هنگامی که علتش را جویا شدند گفت برخی از منصوبین به او آدم های بدی هستند، یعنی آقا رسول الله، چون از شنیدن نام او گردنشان را دراز میکنند و خوشحال میشه و به خود میبالند، نمیگویم. گفت من صلوات نمیفرستم، اسم پیغمبر رو نمیبرم، برای اینکه اسم پیغمبر میاد منصوبینشون گردنشون رو دراز میکنن، خوششون میاد. انصاب الاشراف جلد 2 صفحه 418. خوارج با این فرد ارتباط خیلی خوبی داشتن، با همین مسوره. ذهبی در مورد این فرد که میرسه، مسور ابن مخرمه، میگه که قال از زبیر ابن بکار که از بزرگان اهل سنت، خوارج او را تحویل میگرفتن و از خودشان میدانستند. گفتن خودمونه ابن مخرمه. اعلام نبلا جلد 3 صفحه 391. از طرفداران معاویه هم بود، یعنی بعد از معاویه بین یزید و اون ماجرایی که پیش اومد، اومد بعدش رفت سراغ ابن زبیر، عبدالله ابن زبیر. ذهبی در سیر اعلام نبلا دربارش مینویسه قال عروه فلم اسمع المسور ذکر معاویه الا صلی الله علیه، میگفت ما نشنیدیم که اسم معاویه بده ای برو درود نفرسته، بر معاویه درود میفرستاد. این همچین کسی بوده. سیر اعلام نبلا جلد 3 صفحه 392. اینا ذهبی داره میگه، اینا آدم های عادی نیستش، اینا دیگه از استوان های اهل سنت، دار و ندارشون از همین هست. و جالبتر میگه این زمان، صحیح بخاری میگه زمانی که اومد این مطلبم به امام سجاد گفت، چه زمانی بود؟ که آقا امام سجاد از کجا برگشته بود؟ از شام. ازش پرسیدن کجا سخت بود؟ فرمود شام، از شام، از شام. خب؟ حالا یه نفر بیاد و یکی جلوش بشینه، همون موقع هم بیاد کیو پدرشو تنقیص کنه، جدشو تنقیص بکنه، آخه شدنیه؟ و چه ربطی به اون شمشیر پیغمبر؟ خود علمای اهل سنت چون تو صحیح بخاری اومده میگن درسته، بعد گیر کردن یک چیزایی نوشتن. من همین امروز نزدیک 50 صفحه فقط داشتم میخوندم، یک چیزایی نوشتن. خب برای چی ماجرای شمشیر چی بود این وسط یوی داره میگه؟ نه با جعل حدیث داره میکنه، خیلی سالم جمله معترضه میذاره اونلا. اولین نکته، اولا حالا دشمنی این فردو که گفتم خدمتتون از منو به اهل سنت، دشمن اهل بیت سندش حدیثش ذره ارزش نداره، نه تنها برای ما، برای شما هم نباید ارزش داشته باشه. اگه نفر از تو کتابای خودتون علیه مثلا جناب خلیفه اولی نکته رو بگه، شما نمیگید نه این خلیفه با دشمن بود، معلومه جهل کردین و اینا، بگید دیگه. عدم تناسب سنی، من چه گفتم وانمود سازی داستان دارم. این خیلی توفیق ابو علم یه کتابی داره به اسم فاطمه الزهرا، صفحه 146 ش میگه من القرائن على الكون الخطبه، قرائن نشون میده که وجود این خطبه که آقا رسول الله خونده بالا منبر کان بوده سنه الثانیه من الهجره، من الهجره سال دوم چی بعد از هجرت بوده، قبل الولاده الحسن، قبل اینکه امام حسن بدون این از الازهری های مصر این کتابو نوشته. نکته جالب اینه که عسقلانی تو الاصابه فی تمیز الصحابه جلد 6 صفحه 119 میگه که مسور ابن مخرمه در سال دوم هجرت در مکه به دنیا آمد و در سال هشتم هجرت وارد مدینه شد. یعنی چی شد؟ یعنی همون سالی که این خطبه خوانده شده، حالا ایشون همون سال حالا یه ما زودتر قبلش بوده، یعنی زمانی که در صلب پدرش تشریف داشته، یا دو سه ماه بعدش بوده، چی جوری؟ و این از ویژگی هایی بوده که دو سه ماه که به دنیا اومده میشنیده و میگه من پیامبر دیده چی میگه، میگه من باره و بدتر محتلم هم میشده. این نکتهشه دیگه. من این سریال یعنی داره نشون بده، همین کلا قرمزی، این بچه فامیل دورو که من تا دیدم یاد این مسفر ابن مخرمه افتادم. خب گفتم اینه نگاه کن، این شبیه همونه. آخه یه خورده انصاف، یه خورده عقل، هر دیوانه اومد یه مزخرفی رو گفت. نه توی سنش هم بررسی کنیم کی گفته. یادتونه در مورد سن جناب عایشه بحث می‌کردیم چه جوری تاریخ فاتحش خونده شده بود؟ برای اینکه بیارن سن رو کم بکنن و بگن نه تنها زن سوگلی پیامبر بوده، دیگه آوردن پایین سن 17 تا 24 سال آوردن، کرده بودن 9 سال. بعد الان توهیناش با آقا رسول الله داره برمیگرده. پیامبر چرا ببین زرتشتی‌ها و اینا میان تو سایت‌ها اینترنت اینا سری مطالب آدمای بی‌دین و کافر، حالا زرتشتی‌ها نسبت ندیم، میان یه سری حرفا میزنن یا توهین به آقا رسول الله، نعوذ بالله زبان من لالنم کودک آزاری جنسی داشته اون این حرفا. خب در این توهین ها شما هم شریکید. تو میخوای یکی ببری بالا، چرا پیغمبر رو میکوبی؟ تو همین ماجرایی که نقل کردن در تنقیص امیرالمومنین باز چی وجود دارد بگید؟ زدن پیامبر. پیامبر که خلاف آیه قرآن فتوا داده، پیامبری که اینه نعوذ بالله بقال سر کوچه دویده تو خیابون آی بیاید میخوان برن سر دخترم حبو بیارن. چرا اونجا که جناب خلیفه سوم رفت دوتا نه سه تا چهار تا حبو آورد سر دختر پیغمبر حرفی نبود؟ مگه نمیگید دوتا از دختر پیغمبرم گرفت؟ یا اون دروغه یا این دروغه. بالاخره تکلیف ما روشن کنید، یه جلسه بذارید بگید از کدومی که میگذرید که جای دیگه استفاده نکنید. بعد جالبه ابن حجر میگه که این سال دوم خدمت شما عرض کنم، این خطبه سال دوم هجرت نبوده، من میگویم سال 8 هجرت بوده. گرفتی چی شد؟ از کجا بر تو وحی شد؟ علم غیب داشتی؟ یک دلیلی برای ما بیار فلان جور چیزا؟ میگه نه من میگم سال 8. چرا؟ چون بخواد یه جور جورش کنه. 8 هجری یارو میشه چقدر؟ 6 سالش. بعد ببین اون خالی بندی هم که وقتش حدیث میگه چه جایی یه آدم داغدار برگشته تمام زار و زندگیشو به خاک و خون کشیدن بیا بشینی بگی من از اینجا در مورد نقص پدرش یه مطلبی رو بگی، بعد یوی بگی من اون موقع هم بزرگ بودم و بلوغ رسیده بودم و محتلم میشدم و اینو. معلومه یه جای میلنگه، چه جای این همچه حرفیه. یکی از این کسایی که رفت اونور آب شروع کرد علی نظام صحبت کردن، این میگفتش که من با شهید آوینی اینجوری میشستیم و صحبت میکردم، سنش اومدن حساب کردن شهید آوینی شهید شده این 12 ساله شده. به خدا دیگه بالاخره ثبت شده این از شهادت شهید آوینی، معلومه سن تو فلان فلان شدن معلومه. من هم اینا خود اینا آوینی هم اینجوری میگفت، اینا هم اونجوری بود اینا. تازه موقع شهادتش الا ببین داستان همینه. یکی بده ریاضی هم خوب چیزیه والله، همه جای دنیا هم زبونشو میفهمن، دو تا چهار تا همه جای کره زمین. بعضی از جک و جونورا من دیدم حالیشون میشه. من مستند دم میمون اینجوری میگفت، دو بهش نشون میده دو تا چیز قرمزی بود میذاش اون طرف، سه و نشون میده سه تا اونو میذاش، میمون میفهمید. خب دیگه بالاخره حتی حیوانات هم متوجه میشه. وای استفاده کنیم عقل خدا داده. وای آقای که تو 6 سالگی محتلم میشد و حالا به خدا اخطب الناس فی ذلک علی منبر هذا و انا یومئذ محتلم. گفت دیگه تو صحیح بخاری بعد. خود ابن حجر عسقلانی متوجه مشکل میشه. اما چرا حالا که گفت 8 نگفت 10؟ اینا چرا 8 گفته؟ چرا؟ چون او دختر ابوجه تا سال 8 هجری کافر بوده. آها من بعد بگم از کجا در اومده. میگه اگه بگم با کافر ازدواج کرده که نمیشه، که با کافر ازدواج نمیشه که. این تو فتح مکه تازه مسلمان شد. خب دختر ابوجه. بعد اینو داشته باشید. اومده دختر ابوجهل با کی ازدواج کرده؟ کی ازش خواستگاری کرده؟ قاتله بگید. پدرش ابوجهل رو کی کش؟ امیرالمومنین. یعنی نگاه کنی یک داستانی اگر زیاد ببردش اون طرف خراب میشه. یعنی همه چیشو نشسته کشته خودش، اما دروغ نمیشه ماسمالش کرد، میزنه بیرون دیگه دم خروس. خب بعد میگم عسقلانی اینجا گیر میکنه، میگه که اینجا منظور که گفته من محتلم میشدم یعنی اینکه عقلم کامل شده بود. خب قبول، من میپذیرم. ببینید میپذیرم، اما حرف تو رو قبول بکنم یا حرف مسلم حجاج نیشابوری رو صاحب صحیح مسلم؟ ببینید چی نقل میکنه. ببین خدا میذاره، خدا شاهده اینا، این روایت اینجا مونده بر همین روزاست. حجت جلد 1 صفحه 268 حدیث 341 صحیح مسلم. ببین چی میگه. میگه مسوره میگوید، از مسورم داره نقل میکنم فلان فلان شده، میگه سنگ بزرگی برداشته بودم تا ببرم، لنگ از کمرم باز شد و نتوانستم سنگ رو زمین بگذارم. یعنی چرا نتونستم ببری میبردی گذار نذاشتم زمین، که رفتم و اهمیتی نداشت زیاد، و همینطور به راه خود ادامه دادم تا جایی که باید سنگ را میگذاشتم. رسیدم رسول خدا مرا دید. میگه این که حالا من دیگه خواستم نگم دیگه. من میگه وقتی لنگ افتاد لخت مادرزاد شدم، من لخت مادرزاد شدم، سنگم دستم بودم چه میدویدم. پیامبر منو دید گفت ارجع الی ثوبک فخذوه ولا تمش اورا، بودو برگرد لباس تنت کن لخت نه دو تو خیابون. های همچی بیشعوری یعنی عقلم پس چی؟ نداشته. به ما اثبات میکنیم ایشون عقل هم نداشته دیگه، چیز واضحیه. تازه 6-8 سالگی بوده رسیده مکه، اگه همون موقع هم که رسیده باشه نه 7-8 اگه 10 سالگیش بوده که خیلی بده، یعنی هم از همون موقعش این عقل نداشته. یعنی همین ما تو صحیح مسلمه دیگه. آقا رسول الله فرمود، معصوم فرمود، اصلا شیعه و سنی نقل کردن که حدیث خلاف قرآن چیکار کنید؟ بکوب دستیون دیوار، گوش نکنید. مدل مختلفی نقل شده چون احادیث اصلا مختلفه. گوش نکنید، اگر یهودیان چیزی گفتن با قرآن بسنجید وگرنه قبول نکنید. اینا چون خیلی در مورد پیامبر میادن داستان میگفتن، فرمودن که آقا ببینید اگر با قرآن جوره این قصه شون اون داستان قبول کنید وگرنه دو قرو نمیارزه. سوال چرا حضرت علی نباید ازدواج کنه؟ گیریم اینا درست، اینکه دیگه همش خالی بندی. نباید، چرا نباید ازدواج کنه؟ خود آقا رسول الله چند بار ازدواج کرده؟ چرا علی نباید مثلا 4 تا زن بگیره؟ ها؟ به چه معنی وجود داره؟ چرا پیامبر میای بعد جائل حدیث چی آورده بود از سخن پیامبر؟ من حرامی را حلال نمی کنم، حلالی را هم حرام نمی کنم، اما می کنم. اما علی تو چرا نباید این کارو بکنی؟ به جور در نمیاد دیگه. و این از آقا رسول الله بدوره. اینا همین میشه دیگه، میخوان اهل بیتو بزنن، میان کیو میزنن؟ آقا رسول الله. بله اهل بیتو میزنن، رئیس اهل بیتو میزنن. این داستانش. عسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 9 صفحه 329. عدم امکان تاریخی این اتفاق، باز یه دلیل دیگه. تا حالا 5-6 تا گفتم ها، یه دلیل دیگه باز، عدم امکان تاریخی. چرا؟ روز فتح مکه ام حکیم دختر حاسب ابن هشام همسر اکرمه ابن ابوجهل مسلمان شد، خدمت پیامبر آمد و بیعت کرد. جویریه دختر ابوجهل هم اسلام آورد. جویریه همون دختر ابوجهل همون که میگن از طرف خود. این تازه کی مسلمان شده؟ روز فتح مکه. اینه که میگم چرا عسقلانی یوهویی به ذهنش میرسه این سال 8 بوده، وگرنه او بدبخت الازهری اومده تحقیق کرده میگه سال 2 هجرت بوده این خطبه اگر هم بوده باشه، و اون موقع هم اصلا این بابا به دنیا نیومده بوده، پس چرت و پرت. و مسلمان شد. عتاب ابن اسید ابن ابوالعیس ابن امیه بابه ازدواج کرد همونجا، تو همون فتح مکه ازدواج کرد. امیرالمومنین خواستگاری از زن شوهردار نکرده. اینم دلیل دیگه باز. سپس ابان ابن سعید ابن عاص ابن امیه بابه ازدواج کرد. بلافاصله بعد اینکه اون مرد، شوهرش هم مرد، بعدش یکی دیگه. اونم تا کی بودم؟ تا موقعی که آقا رسول الله بود. بعد یکی دیگه باز باشه ازدواج کرد که فرزندی هم از وی نداشت. زهری طبقات الکبری جلد 8 صفحه 262. باز بله اینو عرض کردم. این شوهرش هم عتاب ابن اسید، این والی مکه بود تا زمانی که رسول خدا از دنیا رفت. ببینید قرطبی در الاستیاب معرفت فی معرفت الاصحاب جلد 3 صفحه 1024 میاره، مزی هم در تذهیب الکمال جلد 19 صفحه 283 میاره. پس تا روزی هم که آقا رسول الله بوده این بوده، آقا رسول هم که از دنیا رفت که دیگه اصلا ماجرای دیگه خواستگاری کلا تمومه، پس نبوده. یعنی هیچ جوری، چون یه خالی که میبنه میگن دروغگو کم حافظ است، بعد یه اتفاقی واقعه میشه چون واقع شده با همه چی جوره، اما وقتی واقع نشه میخوای بچپونی تو تاریخ درست بکنی ها جور در نمیاد. حالا این زنی که گفتن حضرت علی نعوذ بالله رفته ازش خواستگاری کرده چه جور زنی بوده؟ نه ببینیم. هنگام ظهر روز فتح مکه رسول خدا دستور داد تا اینو بلازری تو انصاب الاشراف جلد 1 صفحه خدمت شما 157 میاره، ابن جوزی الوفا به احوال المصطفی جلد 1 صفحه 332 میاره، ابوالفدا هم در مختصر خودش جلد 1 صفحه 97 میاره. میگه روزی که فتح مکه اتفاق افتاد حضرت رسول دستور داد تا بلال بر بام کعبه اذان بگوید. قریش بالای کوه ها رفته بودند، بعضی از آنان درخواست امان کرده و بعضی هم ایمان آورده بودند. یعنی طلقا، اون روز طلقا بود دیگه. هنگامی که بلال گفت اشهد ان محمد رسول الله، جویریه همین دختره، دختر ابوجهل، گفت خدا به پدرم لطف کرد که زنده نباشد و صدای بلال رو از بالای کعبه نشنود. یه همچین کسی هم بوده. یا در جاهای دیگه، این چه پدر سوخته بوده؟ خب قطعا پدر سوخته بود اون ابوجهل دیگه، کی بود؟ اخبار مکه و ما جا افیها من الاثار جلد 1 صفحه 275 انا براتون میگم. باقدی در کتاب مغازی جلد 2 صفحه 273، حلبی هم تو سیره خودش جلد 2 صفحه 389 میگه ولقد جاء الى ابي الذي كان جاء الى محمد، همون کسی که بر پیامبر آمد بر پدر من هم آمد. منظور کیه؟ جبرئیل، یعنی بر ابو جهل. من نبوت خواست، نبوت بهش بده و او هم میخواست اختلاف بین قریش نیفته و اینا، قبول نکرد. بابای ما قبول نکرد، جبرئیل رفت به پیامبر داد و این شد که این آقا شد پیغمبر. این همچین کسی بوده. بعد نکته دیگه هم که اون موقع هم عرض کردم، این که چطور با دشمن، با قاتل پدر خودش، ها؟ یعنی بحث شما دارید مطرح میکنید. خب شما این نمیگید که ام کلثومو چرا حضرت علی به خلیفه دوم داده، که ما گفتیم همچین چیزی نبوده و ام کلثوم ربیبه بود و دختر ابوبکر بود و همینجوری این دروغاست. کذب زیاد ندارن آقا، اصلا باید یک کذب نامه بنویسی شما، یه چیزی میشه دایره المعارف 2300 جلد. بعد اینجا هم همین هست، جواب بده. ببین چی میگفت. میگه این اومد یه روز برای ما گفت، اول بگم باز تو اخبار مکه جلد 1 صفحه 275، بعد باز ابن جوزوی در الوفا آورده جلد 1 صفحه 332، حلبی هم تو سیرش آورده جلد 3 صفحه 55. میگه که خدا نام پیامبر را بالا برد، ولی ما افرادی که افراد مولد علاقه ما را کشتن دوست نداریم. گفت درست، حالا خدا خواست این پیغمبر نامش بره بالا، اما اونایی که افراد مورد علاقه ما را کشتن، اینا هر کاری میکنیم ما دوستشون نداریم. احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینیه، اون حقد و غضبای بدر و خیبر و هنین، اینا مونده بود تو دلا، بعد یه جای صاف میکردن. بعد نکته دیگه، باز یه دلیل دیگه. خب چرا اگه این ایراد داره آقا رسول الله میگه نه باش قبول میکنم، این حکم کلی نیست، فقط دختر حضرت رسول رو نمیشه بین او و دشمن خدا برید جمع، پس چرا در مورد عثمان اتفاق افتاد؟ تو روایت اول از بخاری همین نقل شد دیگه، که گفت خدا من اجازه نمیدم بین دختر رسول خدا و دشمن، دختری که عدو الله، دشمن خدا. خود بدبخت مشکلی نداره مثلا، خودش مسلمونه، چون دختر کیه؟ عدو الله. چه گناهی کرده؟ این همه صحابه بگید خودشون مسلمان، باباهاشون چی؟ کافر، ازدواج هم کردن. چه حرف مضحکیه؟ انتظار نمیم همچین مزخرفی رو من از یه آدم عادی من بزنه قبول نمی کنم، از رسول الله بپذیرم؟ من نمیخواهم حلال خدا رو حرام و حرام رو حلال کنم، ولی سوگند به خدا دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا هرگز در یک فرد جمع نمیشن. تو روایت دوم گفته بود باز، یعنی به نقل از پیامبر، قسم به خدا دختر رسول خدا و دختر دشمن خدا در نزد یک نفر جمع نمیشوند. خب اگه اینجوری باشه، جناب عثمان چندین بار این کار حرام انجام داده. یک، جمع بین رمله و رقیه. رمله دختر شیبه از کسانی بود که همراه همسرش عثمان به مدینه مهاجرت کرد. عین حرف استیعاب فی معرفت الاصحاب جلد 4 صفحه 1846 ابن عبدالبر. صفدی هم در الوافی بالوفیات جلد 14 صفحه 98 میره. میگه که دخترش چی؟ دختر شیبش. خب شیبه کی بود؟ از دشمنان پیامبر. این همراه همسرش به مدینه، یعنی عثمان به مدینه مهاجرت کرد. خب بعد ابن حجر عسقلانی تو الاصابه جلد 7 صفحه 654 میگه که الرمله بنت شیبه، اون رو توضیح میده، قتل ابوها یوم بدر کافرا، باباش در روز بعد کشته شد چی؟ کافر. چرا؟ جناب عثمان شما رفتی عروسی کردی با همچین کسی؟ حق نداشتی این کار رو انجام بدی؟ چرا این کار؟ نه، فقط برای حضرت علی باید اینا رو ساخت. دیروز هم گفتم دیگه، اومدن یه جا رو درست کنه 40 جا دیگه، میگه ابرو رو درست کنه، زد چشو کور کرده که نه چشو از بیخ در آورد. اینا نکته مهمیه. و خود همین رمله رم باز عسقلانی تو الاصابه جلف صفحه 654 میاره، میگه که کانت من المهاجرات، او هم از کسی بودن که هجرت کردن، ما از زوجها عثمان ابن عفان، اینم که آورد، تا زمان قتل عثمان هم زنش بود. نمیتونی بگی طلاقش داده. چرا؟ چون میگه و قتل عثمان کشته شد و اندهو رمله بنت شیبه، و همونوز زنش بود، نزدش بود. الکامل و فت تاریخ شیبانی جلد 3 صفحه 75. در جای دیگه عثمان با ام بنین دختر عیینه، فاطمه دختر ولید ابن عبد شمس هم ازدواج کرده. اون دوتا هم هر دوتا باباشون چی بودن؟ دشمن خدا و رسول خدا. پس این چی میشه؟ ما اینو شما باید جواب بدیم، ما نه جواب بدیم. جهل دیگه همینجوری. عروس چی بچ. بعد حالا یه چیز جالب، تو منابع صحیح برادران اهل سنتمون آمده که اعتقاد اهل سنتها که رسول خدا دخترش زینب رو به همسری مردی مشرک در آورد. گویا که مشرکین به دختر من بگیره، ایبی نداره. و بین دختر خودش و یک مشرک جمع کرد. حالا بین دختر خودش و فرزند یک مشرک، اون بدبخت مسلمونه. جمع نمیکنه، این پارادوکس. یه حرف غیر عقلانی. این همه آدم دارن از اسلام برمیگردن، همین دریوریا رو میخونن دیگه. که هیچ کدومش هم در صحت و جعلیات و مزخرفاته. ما داریم رد میکنیم. چجوری با مشرک گفته دخترم ازدواج کنه اما با فرزند مشرک نباید ازدواج کنه؟ کما اینکه کسای دیگه مشرک فقط علی نباید ازدواج کنه. کی هم نقل کرده؟ بعد چقدرم اختلاف تو نقل حدیث بود، متوجه شدی؟ یه جا حضرت علی میاد اجازه بگیره. من میخوام برم با دختر فلانی ازدواج کنم، اجازه میدی؟ عمر داغ کرد نعوذ بالله، گفت نه نمیشه، گفت باش باش. دو خانواده اومدن به پیغمبر خبر دادن. گفتن خبر داری علی اومده خواستگاری، ما اجازه میدی ما بدیم یا نه دختر اومده؟ ها؟ سه حضرت زهرا خودش میره به پیغمبر، چه نشستی که علی داره میره دختر فلانی رو میگیره. چهار بین مردم شایعه شده بود، جمعی رفتن خبر دادن. پنجم حضرت علی رفت خواستگاری، خودش رفت خواستگاری بکنه بره اجازه بگیره. دیگه میگه دروغگو کم حافظه است، هر جا میره یه چرت و پرت میگه، چون براش اتفاق نیفتاده. حدیث ساختگی مزخرفی که کیا ناقلش بودن؟ عبدالله ابن زبیر، کسی که صلوات بر نام پیامبر نمیبرد. عروه ابن زبیر، مسفر ابن مخرمه که از یاران یاوران عبدالله زبیر بود، گفتیم کی بود؟ از خوارج هم بود و خوارج علاقه داشت تو اون ماجرای کعب هم که کشته شد، گفتیم. عبدالله ابن ابی ملیکه که قاضی عبدالله ابن زبیر بود، این قاضیش بود و از آن گوی ویژه او بود. اینا ناقلانه. زهری که کنار عروه ابن زبیر میشست و از امیرالمومنین میگفت نشد نام علی بیاد با ابو علی فوش نده، خب لعنت الله علیه، خب دشنام میداد. بعد شعیب ابن راشد که باز راوی حدیث زهری بود، یعنی نگاه کن این راوی همه با هم جور، الحمدلله تو یه سیستمن. خب بعد یه نکته، آقا گیریم همه اینو درست، ببین چه فرض محالی گرفتم. فرض محال که محال نیست، یعنی بچه یه سال دو ماهه اون ویژگی ها رو داشت، نمیدونم فلانه، همه اینا رو بذارید اونا، چرا این ماجرا رو توی منبر پیامبر داشت میفرمود، چرا فقط تو نقل کردی؟ درست شد؟ یه بچه اونم سنشو بالا، یه بچه 6 ساله چرا فقط نقل کرد؟ این همه آدم نشست اصلا کوچکترین چیزا از پیامبر ثبت و ضبط میکردن، چرا بقیه نگفتن؟ ها؟ فقط تو یه نفر شنیدی. حالا اینا واقعا باید جواب داده بشه عزیزم. و خدا شاهده یه موقع هست ما یه بحث علمی داریم، ما این موقع هست اصل ماجرا چیز دیگه است. اصل ماجرا سر اینه که بابا مگه شما نمیگه عدالت صحابه، همه صحابه باید خوبن، همشون بهشتیان، فلان اینجور چیزا، یه چیز اینها بالاتر از عصمت قائلن. ببین خوب دقت کنید اینو بگم، این همینجا کسی اینجوری بازش نکره، ما میگیم ائممون عصمت دارن چون نمیشه کسی بیاد قرآن رو برای ما تأویل بکنه، کسی نمیتواند بزعه رسول الله باشه و گناهکار باشه. درست شد؟ این حله، در هیچ شکی وجود نداره. و قرآن رو باید یه آدم پاک، لا یمسه الا المطهرون، باید پاک به مس قرآن میرسه، نه که این بیا آدم ناپاک دست میزنه به قرآن. بحثی که وجود داره اینه که ما میگیم اهل بیت ما باید اثبات بشه، اثبات هم بکنیم، میگم آقا رسول با همینجوری اوهینا الیهم فعل الخیر، همینجوری میتونیم اثبات کنیم با آیه 124 بقره، آیه امامت حضرت ابراهیم اثبات میکنیم، دلایل مختلف داریم. اهل سنت میگن نه خطا میکنن اما بابت خطاشون هم اجر دارن. گفتی چی شد؟ اولا تعویل کرد، اشتباه تعویل کرد، خب خطا هم کرد اما ثواب میبره چون نیتش خیر بود. میگه تو از کجا تو دل او بودی نیتش رو خبر داشتی؟ میگه علی و معاویه هر دو صحابه، علی علیه السلام و معاویه لعنت الله علیه صحابه پیامبر بودن، با هم جنگیدن رو به رو هم، هر دو تاشون هم ثواب بردن. خب اینه، پس یه چیزی بالاتر از عصمته، باور کنید، یعنی خدا حاضر بشوره براشون. نگاه کنید یه موقعی هستش که شما یک رانندهی خیلی خوب رانندگی میکنه، میگه این اصلا هیچ خلاف رانندگی چی؟ نداشت. یه موقعی هست میگه نه بقیه خلاف رانندگی کنن چی؟ ایراد داره. این تو یه نفر آزادی هر چقدر دلت میخواد گاز بده. برای کدوم پارتی بازی بیشتر شده؟ برای دومیه. یه چیز بالاتر از اسمته به خدا؟ همینه که میگه چرا اسمت و اهل بیت مگه کی بودن اسمت براشون میزه؟ همینه چیز بالاتر از اسمتو قبوله. بعد چطور تو در مورد صحابه فقط دوست داری چیزای نقل بشه که نقص امیرالمومنین باشه؟ ها؟ آخه امیرالمومنین یکی مثل زهرا رو داشت. بره پیش کی بشه همچین زنی؟ همین دلایلم به کنار، چطور میپذیری؟ چطور میخوای جواب رسول الله بدی؟ این تهمتی که به حضرت رسول زدی. بعد یه وقتی میخوای دروغ نقل بکنی بعد بگی رسول الله گفت مردم بپذیرن. چه کردید با علی؟ چه کردید؟ خدا شاهد اگه مظلومتر از او روی زمین بوده و خواهد بود، آینده هم نخواهد آمد. خدا قسم. چه صبری کرد؟ چه فی العین قضا و فی الحلق شجاع، استخوان در گلو، خار در چشم. خیلی سخته به خدا قسم، با یه فامیل دعوا داری نمیتونی ببینیش. و همون آدمایی که گفتم نه در سه ها آمده، در صحیحین آمده که کراهیتن لمحضر عمر. بابک گفت اگه خودت هم بخوای بیای خلیفه دوم با خودت نیار، من کراهت دارم او رو ببینم. سختش بود چون دید جلو چشش اتفاق افتاد. خیلی سخت بود به خاطر اسلام بخوای سکوت بکنی. خزان رسید به گلزار من شرار انداخت، رسید هیزم آتش به شاخسار انداخت. خزان رسید و به گلزار من شرار انداخت، رسید هیزم آتش به شاخسار انداخت. دری که ساختم آخر به من خیانت کرد، گرفت آتش خود را به روی یار انداخت. میان معرکه سلمان خداش خیر دهد، دوید و زود عبا روی نگار من انداخت. خودم ز سینه او میخ را در آوردم، خودم ز سینه او میخ را در آوردم. ببین مرا به چه کاری که روزگار انداخت. عقب کشید و به دیوار خورد و در پیچید، شیار در به روی پهلویش شیار انداخت. زن جوان مرا میزدند نامردها، زن جوان مرا میزدن نامردها. مدینه فاطمه امرا در احتضار انداخت، و یک قلاف که دست 40 نفر چرخید، و یک قلاف که دست 40 نفر چرخید، و دست فاطمه را عاقبت زکار انداخت. چقدر چادر زهرا به پاش میپیچید، چقدر چادر زهرا به پاش میپیچید. زن مرا وسط کوچه چند بار انداخت، همین که دست به معجر گرفت توفان شد. صدا که زد همه را یاد ذوالفقار انداخت. از آن به بعد که برگشت فاطمه، زینب دو گوشواره خود را دگر کنار انداخت. تو را غلاف که انداخت حسینت هم زروی اسب نیفتاده نیزه دار انداخت. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تعجیل در فرج قطب عالم امکان. منتقم آل الله، سه صلوات بر محمد و آل محمد عنایت بفرما.